اینها نمیدونن، خودشون میبرن میدوزن اجرا میکنن.
بله.
خیلی بده. اشکال کار اینه که ما باید بر اساس همین مسائلی تقسیم بندی در این حوزه ها داشته باشیم که این تقسیم بندی ها منجر ببینیم بشود که در کشور یک رفتار بشه. این آموزش پرورش داره برای خودش تصمیم میگیره که چه برنامه‌ای رو داشته باشه، چه چیزی رو در اولویت قرار بده و چه اقداماتی انجام بده. باید این که اون نباید این کار رو بکنه، به تنهایی تصمیم میگیره. همینجور دستگاه های دیگر باز به همین دلیل هم تناقض در مسائل ایجاد میشه. ما احتیاج داریم به اینکه یک هماهنگی همه که چند کردم هم صدایی تو این موضوع باشه. بچه ما در وقتی میاد تو خونه صبح که بلند میشه در فضای خانواده یه صدایی رو بشنوه، همون صدا رو در محیط مدرسه بشنوه، همون صدا رو در صدا سیما مشاهده بکنه، همون صدا رو در فضاهای خانوادگی و نمیدونم در جاهای دیگر که از صبح تا شب در اون فضا قرار گرفته، در پارک‌ها، در نمیدونم مراکز تفریحی، مراکز خرید، مراکز اقامتی این رو ایجاد بکنه. خب آیا واقعا این وجود داره؟ کی میخواد این هم صدایی رو ایجاد بکنه و نظارت بکنه و اصلا سیاست گذاری بکنه؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی باید این سیاست ها رو در واقع او تدوین بکنه و بر اساس اون تدوین این سیاست هایی که صورت گرفته مکلف بشن دستگاه ها تو اون چارچوب حرکت بکنن.
بله.
امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی تبدیل شده به یک نهادی که فقط و فقط شاید عمده‌ترین مسائلش همین اثرات حوزه آموزش عالی تایید و اثرات دانشگاه هاست و بحث های چنینی
بیشتر به بحث های شکلی میپردازه تا
بله اینی که بیا سیاست گذاری بکنه و رصد بکنه آموزش پرورش رو بخواد که شما چرا تو این موضوعی چنین کاری رو انجام ندادید. بالاخره اومده سندی رو به عنوان سند تحول در آموزش پرورش تنظیم کرده. اولا این اسناد باید با هم دیگه هماهنگ و همسو باشن.
بله دقیقاً.
و تنظیم بالانس بشن بین این اسناد این وجود نداره.
بله نکته خیلی خوبی رو آقای پژمانفر اشاره فرمودید. به هر حال الان فرزندان ما، نوجوانان، به هر حال جوانان ما همطور که اصلی اشاره کردید اگر به هر کانونی مراجعه میکنن، کانون خانواده، کانون مدرسه، کانون دانشگاه، باید پیام واحد فرهنگی رو دریافت بکنن. ولی در حالی که به هر حال این پیام به صورت چند پاره و در بعضی مواقع هم متضاد و کاملا در تقابل با هم داره به هر حال فرزندان این کشور عرضه میشه. انشالله بتونیم باز هم در فرصت هایتی خدمتتون باشیم و از فرمایشات علمانه جناب عالی بهره مند بشیم.
خدا پشت پناهتون.
متشکرم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص ضرورت بازخوانی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور گفتگوی من رو شنیدید با حجت الاسلام نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اهداف سفر قریب الوقوع یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران که به حال گمانهای زیادی هم در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از سفر یوسف بن علوی به ایران مطرح شد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر مصلح‌زاده کارشناس محترم مسائل بین‌الملل در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر مصلح‌زاده سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بعدم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در اونجا تشریف دارن و کسانی که میشنون صدای ما رو.
متشکرم. آقای دکتر مصلح‌زاده با توجه به حال تنش‌هایی که الان در روابط ایران و انگلیس به وجود اومده، در یه فضای کلانتری هم که ما به حال بعد از خروج امریکا از برجام وارد تنش‌های جدی‌تری با کاخ سفید شدیم، از نگاه شما چقدر سفر وزیر خارجه عمان مرتبط هست با موضوعات سیاست خارجی ما؟ معمولا عمان شاید در صدر کشورهایی بوده که در این سالها نقش یک میانجی رو برای سیاست خارجی ما ایفا کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید یه بهتر از کلمه رو یکم واضح تر به کار بریم. میتونیم بگیم که میانجی نیست، فرستاده است.
بله.
بابا چیز بین میانجی و فرستاده. میانجی زمانی است که شخص یک سیستم تصمیم میگیره که خودش میانجیگری کنه.
بله.
بین دو طرف دعوا. اینجا کاملا واضحه که عمان تصمیم به میانجیگری نداشته، یه فرستاده است که بیاد و پیام برسونه. این نشون میده که اولین عرض قبل از اینکه بگم چیه نشان میدهد، اولین فرستادم نیست، این سومین فرستاده است. فاصله اندکی که تقریبا حدود یک ماه میگذره، سومین فرستاده آمریکاست برای ایران. و این جالبه که فرستاده اول بسیار سطح بالایی آمریکا فرستاد، نخست وزیر ژاپن رو فرستاد.
بله.
یعنی حتی وزیر خارجه رو نه، یعنی نشون میداد که آمریکا به شدت تلاش داره که سطح اهمیت این فرستاده رو بالا ببره تا نتیجه بالایی بگیره. میدونید خب هرچی فرستاده بالاتر، یعنی مقام بالاتری باشه، انتظار نتیجه بالاتر. یعنی اگر وزیر خارجه ژاپن میومد قطعا این همه اهمیت نداشت که نخست وزیر ژاپن به عنوان یکی از کشورهای 8 کشور صنعتی جهان بیاد تهران. و خب اگر خاطرتون باشه قبل از اینکه نخست وزیر ژاپن اعلام بکنه بیاد، ترامپ اعلام کرد که قرار از نخست وزیر ژاپن برود تهران. و این خیلی جالبه که رئیس جمهور آمریکا اعلام بکنه که نخست وزیر ژاپن قرار است برود تهران. این کاملا واضح بود که فرستاده است. هرچند که حالا در ظاهر نخست وزیر ژاپن نمیگه من فرستاده هستم. و بعد از اون که این فرستاده باشه که از مواجه شد، فرستاده دوم رئیس جمهور فرانسه بود. اون هم باز خیلی سطحش بالا بود، یعنی قرار بود رئیس جمهور فرانسه بیاد به عنوان فرستاده، که البته به دلایلی که حالا بحث من مفصل میشه که رئیس جمهور فرانسه نخواست بیاد، یعنی تلاش کرد یا میخواست بیاد ولی بعدن موانعی رو پیش رو داشت که فکر میکرد که اگر شکست بخوره برای رئیس جمهور فرانسه خیلی بده.
درسته.
برای همین گفتش که، یعنی حتی اعلان کرده بود که رئیس جمهور فرانسه میخواد بیاد ولی احتمال شکست رو میداد و نماینده ویژه‌ش رو فرستاد، که خب باز اون فرستاده آمریکا بود، چون اونجا هم آمریکا اتفاقا اعلان کرده بود که بعد از دیداری که با رئیس جمهور فرانسه داشت، اعلان کرده رئیس جمهور فرانسه قرار است بره تهران. باز خیلی جالبه که از این نوع دیالوگ ترامپ استفاده میکنه. خب او هم که شکست خورد، یعنی نماینده رئیس جمهور فرانسه اومد و شکست خورد. حالا ما البته باز این که دعوا چیه که اینا میان و شکست میخورن، و تو فاصله اندکی داره فرستاده سوم میاد. خب حالا اگر این فرستاده‌های قبلی شکست خوردن، چرا فرستاده جدید میفرسته آمریکا؟
بله.
نشون میده که موضوع بسیار اهمیت داره برای آمریکا، که رها نمیکنه. یعنی اولین شکست، دومین شکست و احتمالاً سومین شکست و احتمال بسیار زیاد. خب پس معلومه که اولاً آمریکا خیلی براش مهمه این موضوع که بتونه از ایران یه امتیاز بگیره. خب چرا حالا در اولی و دومی چه امتیازی نگرفت که خب اون مشخصه علت، ولی حالا خوبه بگم، حالا وقتی میگم مشخصه، ببینید ترامپ حد اکثر امتیاز رو با حد اقل هزینه میخواد. خب این ایران نه فقط حد اکثر امتیاز رو با حد اقل هزینه نمیده، حتی با حد اکثر هزینه هم حاضر نیست ایران امتیاز اون حد اکثریه که ترامپ میخواد. هرچند که ترامپ اعلان کرده که ما مذاکره بدون پیش شرط میخواییم، ولی این یک کاملا واضحه که یک دروغه، بدون پیش شرط نیست. خب همین پریشب دیدید که ترامپ وقتی سخنرانی کرد، از این طرف میگه بدون پیش شرط، از اون طرف خودش شرطش میذاره، میگه ایران بیاد مذاکره کنیم تا 100 سال نباید انرژی هسته‌ای داشته باشه. خب ببینید این دروغ کاملا واضحه دیگه، یعنی آخه این کجاش پیش شرطه؟ بدون پیش شرطه. از این طرف وقتی میگی که ایران نباید 100 سال انرژی هسته‌ای داشته باشه، بعد بلافاصله باز دوباره میگی که ایران نباید موشک‌های بالستیک دوربرد داشته باشه. خب اینا همون پیش شرطاییه که تو میگی پیش شرط نداره.
بله.
خب پس برای همین خاطر میخوام میگم که ترامپ حد اکثر امتیاز میخواد، حداکثر امتیازی که خیلی بالاتر از برجامه، یعنی امتیازاتی که تو برجام آمریکا از ایران گرفته و جاش هیچی نداد. یعنی متاسفانه برجام به گونه ای بود که آمریکا امتیازات رو گرفت، اونم بسیار زیاد، ولی بعد هیچی جاش نداد و که خب دیگه اصلا خارجم شد. حالا عجیبه که ترامپ میگه نه، همین امتیازاتی که تو برجام دادی این تازه کافی نیست، من بیشتر میخوام. موشکارم تعطیل، موشکای بلند پرواز دوربرد تعطیل، هسته‌ای هم تازه 10 سال، نه که تو برجام 10 ساله، باید 100 سال بشه، و همینطور ادامه میده. پس به خاطر همین میگیم ترامپ حد اکثر امتیاز میخواد با حد اقل هزینه. حالا میگیم حد اقل هزینه، هزینه که هیچ نمیخواد جاش بده، یعنی کمون که تو برجام هیچی نداد آمریکا ولی امتیاز زیادی گرفت، ترامپ حالا میخواد همون امتیازا رو چند برابرش کنه، بازم هیچی نده. خب حالا ایران معلومه که وقتی که امتیازات برجام رو مذاکره کنندگان ما دادن به آمریکا و جاش هیچی نگرفتن، دیگه حداقل دیگه ایران حاضر نیست بیش از این امتیاز بده، این که خیلی واضحه. حتی الان که دیگه همه کسانی که تو خیلی خوشبین بودن به مذاکره با آمریکا، اونها هم دیگه خیلی صراحت اعلام میکنن که ما به شرطی وارد مذاکره با آمریکا میشیم که آمریکا آنچه که در برجام قرار بود بدهد و نداد بدهد. خب این یعنی این که ایران میگه نه فقط حد اکثر امتیاز نمیدم، یک، همون امتیازهایی که دادم هم باید در به اصطلاح
مابعزاش باید امتیازاتی امریکا
میگیرم.
بله.
یعنی دقیقا این تفاوت موضع ایرانه با موضع آمریکا. پس خلاصه میکنم، آمریکا حد اکثر امتیاز میخواد با حد اقل هزینه، ایران میگه نه فقط حد اکثر امتیاز نمیدم، همون امتیاز هم که قبلا دادم اول مابعزاشو بده تا من وقت تازه فرض کنیم که اگر دادی تازه اون وقت ببینیم که وارد مذاکره بشه. حالا این بیانیست که مذاکره کنندگان ما دارن میگن، یعنی همونایی که برجام مذاکره کردن، نمیگم سیستم داره این حرفو میزنه.
بله.
چون هم آقای رئیس جمهور اینو گفته، هم وزیر خارجه اینو گفته، یعنی کسانی که این مذاکرات برجامو انجام دادن دیگه خواستشون در این حد، از این پایین‌تر، از این بالاتر برای آمریکا و پایین‌تر برای ایران نخواهند اومد.
بله.
خب الان در واقع آمریکا دچار بن‌بست شده، یعنی نه تنها او انتظار داشت بیشتر از این امتیاز بگیره، حالا دچار بن‌بست شده که نه تنها بیشتر از این حاضر نیست امتیاز بده، همین امتیاز رو مابعزاشو میخواد. خب این یعنی چی؟ یعنی ترامپ باید یه قدم از اوباما برگرده عقب‌تر. او میخواست از اوباما یه قدم بره جلوتر.
ولی خب جمهوری اسلامی ایران انتظار داره که به هر حال ما به ازای امتیازاتی هم که داده امریکایی‌ها به تعهدات خودشون عمل بکنن. متشکرم آقای دکتر مصلی‌زاده.
خواهش می‌کنم.
عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص اهداف سفر قریب الوقوع یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران گفتگوی منو شنیدید با آقای دکتر مصلی‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل.
دنیا بدون خط و دیوار.
خب عزیزان شنونده، ممنونیم از همراهیتون، همچنان افتخار داریم از برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم. در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اذعان رسانه‌های اروپایی به خالی بودن ادعای ایجاد سازوکار مالی اینستکس، که در این بخش جناب ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون پاسخگوی پرسش‌های ما خواهند بود. جناب زهروند سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای زهروند، ما خب در از زمانی که خب امریکایی‌ها از اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شدند، ما امیدوار بودیم که اروپایی‌ها به حال به تعهدات خودشون جامعه عمل بپوشونند و به حال با موضوع در واقع اجرای شدن تعهدات اینها برجام بماند. ولی خب اروپایی‌ها از اون موقع تا حالا با مطرح کردن سناریوهای مختلفی در حوزه مبادلات مالی و پولی و بانکی عملاً وارد حوزه‌های اجرایی نشدن. الان هم که رسانه‌های اروپایی خودشون اذعان دارن که ادعای ایجاد سازوکار مالی این سکس یک وعده توخالی است. به نظر شما در حال حاضر کشورهای اروپایی عضو برجام با چه چالشی ناشی از عدم اجرای تعهدات خودشون در برجام مواجه هستن؟
بله، همونجوری که شما میشه فرمودین، این شرایطی که تو این 14 ماه 15 ماه اروپایی‌ها باش مواجه شدن شرایط دشواری بود. یعنی اونها هیچ وقت فکر نمی‌کردن به معضلی برخورد بکنن که مسئله خروج یک طرفه آمریکایی‌ها باشه و بعد تحریم‌های ثانویه آمریکایی‌ها و تهدیداتی که نسبت به حتی شرکای خودشون داشتن، و خب این عدم آمادگی مشکل درست کرد و SPV رو که دستور کار گرفتن برای اینکه بتونن به وسیله این مکانیزم تحریم‌ها رو دور بزنن بیرون از یوترن و بر پایه مثلا پایاپای کردن و یا استفاده از یورو، خب اون که دیدن دشواریشون خیلی زیاده متوسل شدن به یک طرح ضعیف‌تری به نام اینستکس. اون هم الان میگم هر روشی رو که جلو بردن دیدن به مشکل میخورن و اساسا در یک هزینه فایده‌ای که انجام میدن هزینه‌هاش غیر قابل مثلا برآورد هست. به عبارتی نشون داد و اثبات کرد که اروپایی‌ها بیرون از اراده آمریکایی‌ها قادر به ایفای نقش نیستن.
بله.
حالا یه موضوع پروژه برجام بوده و مسئله هستی، اما در سایر موضوعات هم همینجور، یعنی سایه در واقع زعامت آمریکا بر سر اروپا چه در ابعاد امنیتی چه در مسائلی که بخواد یک نقش مستقل ایفا بکنن کماکان هست و اون نقش مستقل رو از اینها میگیره. این گرفتاری برمیگره به شرایط ذاتی و ماهیتی اروپا و نوع روابطی که بین دو طرف آتلانتیک وجود داره و شرایط دیگری هم هست. خب اروپایی‌ها دارن مشکلات درون ساختاری که الان باش مواجه هستن، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و رشد جریانات پیش بینی نشده مثل راست افراطی و و و اینها همش سبب شده اصلا بروکسل حالت تعادل کامل نداشته باشه. حالا بخواد در یه موضوعی مثل برجام هم بخواد مستقل عمل بکنه، صدای واحدی وجود نداره، روی کرده واحدی وجود نداره، 28 عضو هست، یعنی نمیتونه مثلا فقط همین سه کشور اروپایی که الان برجام رو امضا کردن که یه طرفش هم بریتانیا باشه که داره خارج میشه گرده کار رو بکشن. لذا مجموعه اینها رو آشمز کرده. نظرمی که خب نگاه بریتانیا هم در خیلی حوزه ها بیشتر نزدیک به ترامپ و واشنگتن هست. با آمدن آقای بوریس جانسون این نزدیکی هم قابل پیش بینی است که بیشتر میشه، چون در واقع آقای جانسون هم یه ترامپ اروپایی میدونن. خب اینم بازی موزلی است که بیش از پیش احتمال اجرایی شدن مکانیزم ضعیف و بیبنیانی مثل این سکس رو هم ضعیف‌تر کرده.
بله، الان با این وجود آقای زهروند که از سلیم اشاره کردید که به حال اجرایی شدن این سکس بسیار احتمالش ضعیفه، امروز هم آقای رئیس جمهور اشاره داشتن که ایران وارد مرحله دیگری از سطح کاهش تعهدات خودش خواهد شد، به نظر شما آیا این سطوح تدریجی کاهش تعهدات ایران میتونه بر تصمیم اروپایی ها تأثیر گذار باشه؟ خواهش میکنم کوتاه بفرمایید.
چشم، اگه بخوام کوتاه بگم، در واقع این خروج یا نقض برجام نیست، ما داریم بر میگردیم، یعنی یک ریورس میزنیم به سمت روز اول اجرای برجام. در راستای چی؟ در راستای ایجاد تعادل میان تعهدات دو طرف، تعهداتی که در طرف مقابل کاملا روی صفر قرار گرفته. برای این منظور هست که این اروپا و کلن غرب هست که باید نوع نگاهش رو و تصمیمش رو راجع به موضوع برجام و اون ملاحظات امنیتی که خودشون داشتن یک سره بکنه. بنابراین ما که داریم برمیگردیم علاوه هزینه هایی که دادیم، این منطقی ترین کار هست برای احیای برجام و یا به عبارت تعیین تکلیف برجام توسط خود اروپایی ها. ما کار خودمون رو انجام دادیم.
بله.
در واقع این اروپا است که باید تصمیم بگیره در برجام میماند و یا نمیماند. بنابراین این حرکت ما گامهای بعدی که برمیداریم در این راستا قابل ارزیابی است.
متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی جناب زهروند عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، شب بخیر.
متشکرم، خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص اذعان رسانه‌های اروپایی به خالی بودن وعده های اروپا برای اجرای این سکس گفتگوی من رو شنیدید با آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات های با سابقه کشور. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، شما میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی نظرات خودتون رو در خصوص برنامه رادیو گفتگو با ما مطرح بکنید. این نکته رو خدمتتون یادآور بشم که ما مطابق چهارشنبه‌ای بدون خط خوردگی همراه می‌شدیم با حاجی غضنفر آبادی، رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، و در مورد پرونده‌هایی که در یک هفته گذشته در شعب مختلف دادگاه انقلاب تهران مطرح بوده با ایشون صحبت می‌کردیم که متأسفانه امکان این گفتگو برای این بخش گفتگویی در برنامه امروز فراهم نشد. انشالله بتونیم در فرصت‌های آتی باز هم میزبان ایشون باشیم.
یگان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب این آرم ناماشنای رصد رو شنیدیم به اتفاق شما عزیزان شنونده، و در این بخش گفتگویی مطابق چهارشنبه‌های بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به آنچه که در یک هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های فارسی زبان بیگانه قرار گرفت. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس حوزه رسانه، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای داوودی عزیز، سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت شما آقای عسکری عرض سلام و خسته نباشید عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
ممنونم. ما یه 5 دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، خدمتتون باشیم. بفرمایید که در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بیشتر چه موضوعاتی رو مورد توجه قرار دادن؟
رسانه‌های بیگانه این هفته یه هفته شلوغی رو سپری کردند، چون تنوع موضوعی که در اختیار داشتند نسبت به هم پردازش، هم تحلیل و هم ارسال برای مخاطب از سواد تنوعی بالای برخوردار بود. اما بیشترین فراوانی که اینها راجع بهش صحبت کردند راجع به بحث جنگ نیابتی نفتکش ها بود که بین در واقع انگلستان و متحدینش از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران در واقع در یک فاز دیگه اتفاق افتاد. راجع به بحث نفتکش و این توقیف هایی که صورت گرفت، سه تا محور رو اینها در دستور کارشون قرار دادن که این محورها دو تاش محورها و بهانه های همیشگیشون بود، اما یکی از محورها رو جدیداً رونمایی کردن به مثابه تکنیک جدیدی که خب قطعاً قابل تعامله. محور اولی که راجع بهش صحبت کردند بحث در واقع دعوای سیاسی و دیپلماتیکی است که در واقع انگلستان به نیابت از امریکا و جمهوری اسلامی ایران به نیابت از روسیه داره انجام میده. یعنی اولین کاری که کردن در ذهن مخاطب یک توجیه غربی به صورت متحد و در واقع شرق ایران و در واقع روسیه آمدن این رو انجام دادن. ما نمونه این نوع بهانه‌گیری و این نوع ختمش‌گیری رو در جنگ سوریه خیلی دیدیم که رسانه‌های بیگانه می‌آمدن و در واقع محور جریانات آزادی‌خواه یا محور ارتش‌های آزادی‌خواه یا ارتش‌های شام و اینها رو در مقابل محور ایران در واقع روسیه قرار می‌دادند. این نوع اول در واقع پردازشی بود که اینا صورت دادن. نوع دوم پردازش و بهانه دوم و گزاره دوم که راجع بهش صحبت کردن بحث تقابل ایران با امریکا بود به در واقع به بهانه انگلستان. اما اینجا یه نکته خیلی مهم بود، این بهانه رو اینا راجع به بحث برجام انجام می‌دادن که نوع نگرشی که امریکا و اروپا راجع به برجام دارن، ایران اینجا در مقام تلافی ورود کرده. نکته جالبش اینجاست که در هر دو گزاره اول و دوم رسانه‌های بیگانه علت بروز واکنش رو نمی‌گفتند، بلکه فقط به جنس واکنش می‌پرداختند. خب علت بروز این واکنش از سمت ایران در واقع کنشی بود که اونها انجام داده بودند، یعنی توقیف نفتکش ایرانی بود که اونها انجام داده بودند. ما به مثابه یک واکنش دهنده در مقام کنشگر ظاهر شدیم، ما که کنش ابتدایی رو شروع نکردیم. اما جالب بود که دقیقاً در با تکنیک در واقع هم تقطیع هم مخفی سازی در واقع فعل اصلی آمدن و در واقع فقط به موضوع توقیف نفتکش انگلیسی در واقع پرداختن. اما موضوع سوم که یک گزاره جدیدی هست که اینا راجع به بحث نفتکش مطرح کردن، اون هم بحث میزان و ضریب توانمندی مقاومت ایران در پاسخدهی به تحولات بین‌المللی بود. این یه جوری اعتراف رسانه‌های بیگانه هم تلقی می‌شد. این اعتراف به حدی رسید که آنتن بی بی سی در پخش زنده‌اش کارشناس‌ها دعواشون شد سر این گزاره.
هلی.
توی صدای امریکا دعوا شد، CNN دعوا شد، حتی العربیه هم راجع بهش دعوا شد. به این معنا که یک در واقع گزاره سنجی کردند و آمدن اعلام کردن که جمهوری اسلامی ایران این توانش رو پنهان کرده بود. توان نه به مثابه توان نظامی، بلکه به مثابه جرأت و پتانسیل بروز واکنش نسبت به اتفاقاتی که در نظام بین‌الملل رخ میده. خب این حاضر که ضریبی که ظرف چند سال گذشته بشن، علل خصوص ظرف 4-5 سال گذشته، برآوردهاشون این بود که جمهوری اسلامی ایران جرأت، جسارت، دقت و برنامه‌ریزی راجع به بروز واکنش نسبت به تهدیداتی که علیه صورت میگیره را از دست داده. البته این از دست دادن رو عمدتاً می‌بردن بر روی مکانیزم دیپلماسی ما پهن می‌کردن. با استفاده از فاکتورهای کاهنده دیپلماسی ما به این نتیجه می‌رسیدن که ایران هر چقدر اروپا و آمریکا پیش میاد، ایران کرنش بیشتری می‌کنه. اما در دو واقعه پهپادی که ایران در گلوبال حال که زد و نفتکشی که در واقع گرفت، اینها مجبور به اعتراف به افزایش ضریب واکنش ایران دادند. اینجا یک گزاره ای رو به دقت بهش اشاره کردند و اون هم توان بازدارندگی ایران در حوزه پیشگیری و پیشدستی بود. اما نکته دومی که شیطنت کردن این بود، اومدن در ذهن مخاطب خطی رو ایجاد کردن که این خط بیانگر بروز چالش و شکاف بین دستگاه دیپلماسی و دستگاه نظامی ما بود.
بله.
این شیطنتی بود که رسانه‌های بیگانه آمدن در این گزاره در واقع اون رو بروز دادن. این در واقع کل مفهوم اول. و مفهوم دوم که خیلی سریع مخاطبان شما عرض کنم، راجع به بحث انتخابات انگلستان بود که اینها خیلی راجع به صحبت کردن. رسانه‌های بیگانه علل خصوص رسانه‌های انگلیسی تبار این در واقع نخست وزیر جدید انگلستان رو همتای امریکایی تلقی می‌کنند. برای همین دارن از نوعی جبهه متحد اروپایی امریکایی علیه ایران صحبت می‌کنن. این به مثابه خالی کردن ذهن و دل مخاطبه، علل خصوص تو ایران، که ببینید همه دارن علیه شما متحد میشن، که خب البته با سنجش‌ها و ترازهایی که مخاطبین بزرگوار هم بهش واقف هستن، انگلستان تقریبا به نقطه پایانی خودش تو این حوزه رسیده، چون این انتخابی که برای انگلستان انجام شده بسیار پیچیده است.
بله، متشکرم از جناب علی که مدیریت زمان هم فرمودید. در این بخش گفتگوی آقای دکتر داودی با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز بدون خط خوردگی رسیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. ایام بکن و خداحافظ.